أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ادله قاعده الزام بود، رسیدیم به حدیث پنجم که صحیحه ابن بزیع بود و مفادش این بود که اگر شخصی فوت بکنه، مادری دارد و خواهرها و برادرهایی، عام طبق فقه خودشون یک ششم رو از ترکه به مادر میدند، بقیه رو بین خواهرها و برادرها تقسیم میکنند، در حالی که طبق مذهب شیعه کل ترکه سهم مادر هست. بعد از این تقسیم طبق فقه عام ابن بزیع میگه مات بعض الاخوات و اصابنی من میراثه، بعضی از این خواهرها که سهم گرفته بودن فوت میکنن، از ترکه اون میت مقداری به ابن بزیع میرسه. ابن بزیع از امام سوال میکنه که من میتونم این مبلغ رو بگیرم، با اینکه شرعاً کل اینها حق مادر میته. امام در این روایت صحیحه فرمودن بلا، می توانی بگیری. بعد ابن بزی گفت ان ام المیت فی ما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر عن الدین، طبق اونچه که به من خبر رسیده مادر میت شیعه شده. فسکت علیه السلام قلیلا ثم قال خذه. استدلال شده بود به این صحیحه بر قاعده الزام. آقای سیستانی فرمودن متعین نیست که منشأ این صحیحه قاعده الزام باشه، محتمل هست منشأش قاعده مقاسه نوعیه باشه. چون مادر میت در هنگام تقسیم ارث میت شیعه نشده بود، بعدن شیعه شده، قاعده مقاسه نوعیه میگه خب ابن بزیع شیعه است، اگر ابن بزیع مبتلا میشد به مشابه این قضیه و طبق فقه عامه تقسیم ارث به ضرر او بود، از او به زور میگرفتن. حال مجاز است که چون طبق فقه عامه در این قضیه به نفع او عملا حکم شده، او اخذ کند این مال را. لحظه ای که به ابن بزیع این مال رسید، نه خیر، لحظه ای که به ابن بزیع این مال رسید، ممکن است منشأ تجویز امام اخذ این مبلغ رو این باشه که قاعده مقاسه نوعیه رو امام تطبیق کردن و ممکن هست منشأش این باشه که امام قاعده اقرار رو تطبیق کردن که در دو مورد مصداق داشت، یکی در اسباب ملکیتی که بین مخالفین یا کفار رخ میده که اونها سبب ملکیت میدانند ولو ما سبب ملکیت شرعاً ندانیم. قاعده اقرار طبق سیره و روایات اقتضا میکنه که شیعه آثار ملکیت مخالفین یا کفار رو بار کنن، مثل این که کافری به کافر دیگر خمر یا خنزیر میفروشد، بعد ثمن خمر یا خنزیر را می آورد به یک مسلمی می دهد بابت اداء دینش و مانند آن. طبق قاعده اقرار، اقرار غیر شیعه بر اسباب ملکیت که بین اونها واقع میشه، می تواند این شیعه این مال رو بگیره. خب مادر سنی بود، خواهرها و برادرهای میت هم سنی بودند. این سبب ملکیت خواهرها و برادرها طبق فقه عامه که بین خودشون محقق شده بود، اطراف قضیه همه جزء مخالفین بودند در زمان تقسیم ارث میت. قاعده اقرار میگه که میتواند ابن بزیع اقرار کند اونها رو بر مذهبشون در اسباب ملکیت، و یکی از این خواهرها که مرده طبق فقه خودشان مالک سهمی که به او داده بودن از میت شده بوده. ابن بزی هم وارث او بود، اون سهم رو میگیرد. آیه سیستانی در اینجا بحث تکلیف کفار به فروع رو مطرح میکنن، میفرمان ما قبول داریم که کفار مکلفن به فروع و مثلا بیع خمر و خنزیر اگر بکنند حرام هست و مالک نمیشوند ثمن خمر و خنزیر را، ولکن مؤمنین آثار ملکیت اونها رو بار می کنن که میشه ملکیت ادعاییه نه ملکیت حقیقیه. این که بگیم اون ذمی که خمر می فروشه به ذمی دیگر بیعش صحیحه و واقعا مالک ثمن میشه، نه، این خلاف تکلیف کفار به فروع هست و از روایات هم استفاده نمیشه این مطلب، از سیره هم این مطلب استفاده نمیشه. اونی که استفاده میشه اینه که مؤمنین آثار ملکیت رو میتونن بار کنن، ملکیت ادعایی است نه ملکیت حقیقیه. یعنی با این که این بایع مالک ثمن نیست، اما اثر ملکیت که این خواهد بود که مؤمن بابت دینش میتواند اون سمن الخمر را از کافری که به او بدهکار است بگیره، این اثر رو مؤمن بار میکنه. که البته اینجا عرض کنم کفار مکلف به فروعن ربطی به این بحث نداره، این رو بیشتر توضیح بدم. در فقه بحث هست که آیا کفار مکلف به فروعن کما علیه المشهور، یا مکلف به فروع نیستن کما علیه جماعتون منهم صاحب الحدائق و از معاصرین مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی قائل به این نظر بودن و عمده دلیلشونم این صحیحه، این روایت صحیحه بود که از امام علیه السلام سوال میکنه زراره که آیا معرفت امام علیه السلام واجب هست بر جمیع خلق؟ اخبرنی عن معرفت الامام منکم واجبتون علا جمیع الخلق. فقال علیه السلام ان الله عز و جل بعث محمدا صلی الله علیه و آله الى الناس اجمعین فمن آمن بالله و برسول الله و اتبعه و صدقه فان معرفت الامام منا واجبتون علیه و من لم يؤمن بالله و برسوله و لم يتبعه و لم يصدقه فكيف يجب عليه معرفت الامام و هو لا يؤمن بالله و رسوله و يعرف حقهما. در این روایت صحیح فرموده است کافر مکلف به ولایت ائمه طاهرین نیست، اون وقت میخواد مکلف باشه به فروع دیگر با اینکه ولایت اهم واجبات هست. در اون صحیحه دیگر زراره هست که ولایت اعظم فروع است در میان اون پنج چیز، نماز و روزه و حج و زکات و ولایت. فرمود ولایت اهم اینها هست. گاهی هم استدلال میکنن به برخی از آیات که از زانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکه و زانیت لا ینکحها الا زان او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین، حرم ذلک علی المؤمنین. خب آی سیستانی میفرمایند که طبق نظر کسانی که میگن کفار مکلف به فروع نیستن، جا داره بگیم که بیع خم و خنزیر بر این کافر حرام نیست و ملکیت کافر نسبت به ثمن خم و خنزیر ملکیت حقیقی است. اما چون ما کفار رو مکلف به فروع میدونیم، ملکیت حقیقی حاصل نمیشه برای بایع خم و خنزیر که کافر هست، ملکیت ادعاییه هست. یعنی مؤمن آثار ملکیت رو بار میکنه. تو این صحیحه بزی ابن بزی هم ابن بزی آثار ملکیت اون خواهری را که سهم الارث گرفت بار میکنه، و الا اون خواهر مالک اون سهم نبود. عرض میکنم این که کفار مکلف به فروع هستن یا نیستن مربوط به اینجا نیست. قطعاً احکام وضعیه اگر دلیلش مطلق باشد میتواند شامل کفار هم بشود. وجهی نداره که احکام وضعیه اگر دلیلش مطلق بود شامل کفار نشه. فوقش بر کفار تکالیف در فروع نیست، اون هم فروع تعبدیه، نه فروعی که از احکام عقلیه است یا از احکام ثابته در جمیع ادیان است. فروع تعبدیه خب از این صحیحه زراره استفاده بشه که در حق کفار ثابت نیست، چون ولایت که اهم فروع تعبدیه است تکلیف نشده در حق کفار. اما احکام وضعیه، شرایط صحت معاملات، بطلان بیع خمر و خنزیر، دلیلش وقتی مطلق است چرا شامل کفار نشود؟ خم نجس است، ملاقی خم نجس است، ولو ملاقی خم جسد کافر باشد مثلا.
توجه نمیشه. اگر مثلا گفتن که معامله ربوی نکنید، ما فهمیدیم معامله ربوی باطل است،
یک تکلیف داریم به اجتناب از بیع ربوی، یکی حکم به بطلان بیع ربوی است. نه، اگر دلیل اطلاق داشت، دلیل بطلان یک بیع اطلاق داشت، خب چرا شامل بیع صادر از کفار نشد؟ ثمن الخمر سختون چرا شامل ثمن خمری که بین کفار داد و ستد می شود نشود؟ بله، این روایاتی که می فرمود که شما اگر طلبکار بودید مثلا از کافر و او رفت خمر را فروخت و آمد با پول خمر ادا ادین که از شما مالک می شوید، این می فهماند که شارع شما را مالک اون ثمن قرار داده است. اما این که کسی بگه چون کفار مکلف به فروع نیستن پس خود اون کافر هم مالک ثمن خم شده است، وجهی نداره. پس این مطلب که ایشان فرمود، آی سیستانی فرمود چون ما معتقدیم کفار مکلف به فروع اند، کافر مالک خم نشده است، مالک ثمن الخم نشده است، فقط شمای مؤمن می توانید اثر ملکیت را که ایشان تعبیر می کند به ملکیت ادعاییه، اثر ملکیت را بار کنید، شما مالک می شوید. اما اون کافر مالک اون ثمن الخم نبود. این وجهی نداره که ما مربوط کنیم بحث رو به بحث تکلیف کفار به فرو، بحث حکم وضعی است و از روایات استفاده میشه که بله کافر مالک ثمن الخمر میشه، مالک خمر میشه، چون در برخی از روایات هست که اگر مؤمن تلف کنه خمر یا خنزیر را که در اختیار ذمی بوده و عرفاً مالک او بوده ضامنه. خب این جز با ملکیت کافر نسبت به خمر و خنزیر جور نمیاد. از این روایات استفاده میشه که ملکیت در مورد کافر نسبت به خمر و خنزیر یا سمن خمر و خنزیر که بین خودشون داد و ستد میشه، این ملکیت ملکیت حقیقیه هست. اما این که ما بحث رو مربوط کنیم به تکلیف کفار به فروع، به نظر ما این درست نیست. بگذاریم. نه، اون که مسلم از کافر ارث میبره که نگفته که چه چیزی ملک کافر هست چه چیزی ملک کافر نیست، که صغراش رو بیان نکرده. این که عرض کردم دلیل داریم بر این که اگر مسلمی تلف کند خمر یا خنزیر کافر را ضامن است، یکیش معتبره قیاس ابن کلوب هست، عن جعفر عن ابی علیهم السلام ان علیا ذمن رجلا اصاب خنزیرا لنصرانی، به هر حال ان علیان زمن رجلا اصاب خنزیرا لنصرانی، خب این معلوم میشه که معلوم میشه مالک خنزیر مالیت داره، در حالی که اگر خنزیر یک مسلمی را کسی تلف کرد ضامن نیست چون مالیت نداره. بله حالا ببینید، من عرضم اینه که مالک خنزیر میشه، مالک خمر میشه، ولذا حضرت در این روایت تضمین کرد مسلم را که تلف کرده بود خنزیر یک نصرانی ذمی را، یا در روایت علی بن جعفر است که رجلین نصرانیین با احدهما خنزیرا او خمرا الى اجل فاسلما قبل ان یقبضا الثمن هل یحل لهما ثمنه بعد الاسلام قال انما له الثمن فلا باس ان یاخذه. و این نیست ظاهر انما له الثمن این باشه که یعنی چون اینها نصرانی بودن و بیع خمر یا خنزیر کردن با یه مالک ثمن شده، انما له الثمن مالک ثمن فلا بأس ان یأخذه. این که ما بگیم بعد از اسلام حکم میکنیم این بایع کافر مالک ثمن شده، این ممکنه بگیم خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که نه، چون نصرانیین با احدهما خمرن او خنزینن من آخر و اسلما قبل ان یقبضا الثمن، این که حضرت فرمود که انما له الثمن فلا بأس ان یأخذه، این رو ما استظهار میکنیم که و بعید نمیدونیم این استظهار را که چون در زمان بی اینها کافر بودن شارع تنفیذ کرده این بی را. البته احتمال ضعیف هم هست که بگیم قبل از اسلام تنفیذ نشده، بعد از اسلام تنفیذ میشه و اون به این معنا ملکی که این بایه چون مسلمان شده از بعد از اسلام حکم میشه که شما مالک سمن هستی، ولی این خلاف ظاهر. بگذاریم، ما عرضمون این بود که این صحیحه ابن بزی هیچ ظهوری در قاعده مقاسه نوعیه و یا قاعده اقرار نداره. قاعده مقاسه نوعیه در اینجا تطبیق نمیشه، چون در زمانی که ابن بزی خواست سهم یکی از خواهرها رو بگیره، مادر میت شیعه شده بود، معنا نداره مال او را از باب مقاسه نوعیه بخواهیم برداریم. اما قاعده اقرار که در دو مورد مطرح است به نظرهای سیستانی، یکی در اسباب ملکیت بین مخالفین یا کفار و دیگری در علاقات زوجیت بین مخالفین و کفار، ما نسبت به مورد اول که اسباب ملکیت هست عرض کردیم دلیل مطلقی نداریم. در خصوص بیع خم و خنزیر و بیع میت هست و تطبیق بر مقام نمیشه و اساساً در کجای صحیحه ابن بزی آمده که ام المیت بعد از تقسیم ارث میت شیعه شده؟ شما اینو اصل مسلم میگیرید. آقای سیستانی وفاقا للمحقق البلاغی میگن ظاهر این صحیح اینه که بعد از تقسیم ارث اون میت بین مادرش و برادرها و خواهرهایش، بعد از آن مادر میت شیعه شده و قبل از این که سهم الارث یکی از خواهرها رو به ابن بزی بدن. از کجا؟ ان ام المیت فیما بلغنی قد دخلت فی هازن ام. خانواده سنی بودن. ابن بزی میگه من شنیدم که مادر میت شیعه شده بوده، اما کی شیعه شده بوده؟ شاید قبل از تقسیم ارث پسرش شیعه شده بوده. از کجا استفاده میکنید دخلت فی آزل ام بعد تقسیم ارث ولده ها؟ تا بعد بیایید بگید خب در زمان تقسیم ارث چون سنی بود این مادر میت، ما به اون لحاظ قاعده مقاسه نوعیه جاری میکنیم یا قاعده الزام جاری میکنیم؟ بنده عرضم همینه، میگم کجای روایت ابن بزی فرض کرده که این مادر میت بعد از موت فرزندش یا بعد از تقسیم ارث فرزندش بین خواهرها و برادرها شیعه شده؟ ان ام المیت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر ای هذا الدین فسکت علیه السلام قلیلا ثم قال خذه. ولذا این روایت مطلقه، ولو مادر میت زمان مرگ فرزندش یا زمان تقسیم ارث شیعه شده بوده. حالا یا این روایت رو باید حمله بر تقیه کرد یا تعبد به مورد خودش بشویم. ما در روایاتمون داریم روایاتی که باید در این مورد ارث حمله بر تقیه بشه، مثلا موثقه ابی بصیر میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل مات و ترک زوجته و اختین له و جده. شخصی فوت میکنه، زوجه ای دارد و دو خواهر و یک جد. فقال علیه السلام للام السدس، یک ششم رو از ترکه میدن به مادر، وللمرأه الربع و ما بقیه نصفه للجد و نصفه للاختین. در حالی که طبق مذهب امامیه به زوجه ربع میدن و ما بقی سه چهارم از ترک مال مادر هست و جد و اختین سهمی نمیبرند. تو این روایت که فرض نشده که ام سنی هست و جد و دو خواهر میت شیعند، اینجوری که فرض نشده که تا ما بگیم خب نوش جان این جد و این دو خواهر طبق قاعده مقاصه نوعیه خذو منهم کما یأخذون منکم، به این جد و این دو خواهر ما سهم الارث میدهیم طبق فقه عامه. کجا فرض شده که اون مادر سنی بوده؟ این که مرحوم بلاغی میگن باید فرض کنیم مادر سنی بوده و جد و اختین شیعه بودن. چه قرینه ای تو روایت بر اینه؟ این کار رو ایشون میکنه تا قاعده الزام رو برش تطبیق کنه. نه، ممکنه این روایت تقییتاً صادر شده. یا معتبره فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات و ترک زوجتن و امه و اخته و جده. در این معتبره فضیل ابن یسار یک خواهر فرض شده برای میت، مادر دارد میت، زوجه دارد، جد دارد و یک خواهر. فقال علیه السلام للام الثلث، یک سوم مال به مادر میرسد، وللمرأه الربع و ما بقیه للجد والاخت، للجد سهمان وللاخته سهمان. با اینکه طبق مذهب امامیه به زوجه ربع میدن و مابقی برای امه. خب چجور این دو روایت رو حمله بر تقیه میکنیم؟ حالا یا تقیه امام علیه السلام در مقام بیان حکم، یا این که امام علیه السلام شرایط تقیه رو در مکلفین لحاظ کردن و به خاطر رعایت تقیه توسط شیعه حکم ثانوی ناشی از تقیه رو در حق اونها تطبیق کردن، شبیه آنچه که امام علیه السلام در روایت است که علی ابن یقین فرمود تا توزع سلاسن سلاسا، که این تقیه امام نبود در مقام بیان حکم شرعی، بلکه بیان حکمی بود که علی ابن یقطین به خاطر شرایط تقیه و به عنوان ثانوی این حکم در حقش ثابت بود، حکم واقعی ثانوی علی ابن یقطین بود. اینجا هم این دو احتمال هست. این که بگیم اصلا معلوم نیست در صحیح ابن بزی مادر شیعه شده بوده، انصافا خلاف ظاهره. ان ام البیت فی ما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر، این ظاهرش این است که داره خبر میده، میگه مادر میت طبق اخباری که به من رسیده شیعه شده. این ظاهرش اینه که این رو مفروغ العن گرفته ابن بزی، و لااقل اطلاق داره کلام ابن بزی نسبت به فرضی که ابن بزی قانع شده بوده به شیعه شدن اون مادر، نه اینکه بگیم خبر غیر معتبری به او رسید و مانع از استصحاب عدم تشیع اون مادر نخواهد بود. مگر به امام توضیح دادن که ان ام المیت فی ما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر ولا اعلم ان هذا الخبر صادق او کاذب، به امام که خبر ندادن. ترک استفسار موجب اطلاق
این نهایتش
میشه مجمل
برای ما.
ظاهر این حدیث اینه که به همین مقدار به امام توضیح داد که مادر میت طبق اخبار رسیده شیعه شده. امام فرض بگیرن که شاید این خبر دروغ باشه و ابن بزی اطمینان پیدا نکرده به شیعه شدن اون مادر، اینها دیگه از جیب گذاشتن به روایته. اگر مجمل هم بشه باز مشکل میشه، چون ازا جا احتمال بطل الاستدلال، شما به اجمال روایت که نمیتونید استدلال کنید. ولذا به نظر ما این حدیث خامس هم قابل استدلال نیست، یا باید حمله بر تقیه بشه یا حکم تعبدیست در مورد خودش، نمیشه از یکی قاعده عامه استفاده کنیم. اما حدیث ششم، حدیث ششم معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له امرأة طلقت على غیر سنه قالت تزوج هذه المرأه ولا تترك بغیر زوج. مشابه این معتبره عبدالرحمن موثقی است که در تهذیب و استبصار نقل میکنه از کتاب حسن ابن محمد ابن سماعه. علت اینم که میگه موثق است به خاطر همین حسن ابن محمد ابن سماعه است که واقفی بوده. ان محمد ابن زیاد، محمد ابن زیاد ظاهراً، یعنی ظاهر است یعنی که مراد ابن ابی عمیره، چون ابن حسن ابن محمد ابن سماعه راویه از ابن ابی عمیره و ابن ابی عمیر اسمش محمد ابن زیاد بوده. عن عبدالله ابن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغیر عدتن. عده یعنی باید از اون مواقعه یک حیز بگذره، نمیتونه در طهر مواقعه طلاق بده یا در حال حیز طلاق بده، باید زمان بگذره اون طهر تمام بشه که در اون مواقعه رخ داده. حیض بشه، از حیض پاک بشه تا مرد بتونه طلاق بده. اگر قبل از آن طلاق بده میگن طلق امرأته لغیر عدته. سنی ها گیر نمیدن، تو طلاق خیلی آسان میگیرن. طلاق بدعی، طلاق سکران، حلف به طلاق، همه اینها رو قبول دارن. خب ثم امسک عنها حتی انقضت عدتها هل یصلح لی ان اتزوجها؟ قال علیه السلام نعم لا تترک المرأه بغیر زوجه. مرحوم بلاغی این روایت رو هم در اداد روایات قاعده الزام ذکر کرده. ببینیم آیا این دلیل بر قاعده الزامه؟ این که امام علیه السلام فرمودن تو تزوج و حاضر المرأه ولا تترک و به غیر زوج، فرض اینه که اون مطلق، اون شوهر سنی بوده و امام علیه السلام از باب قاعده الزام فرمودن که زنش از او جدا می شود، که مرحوم بلاغی این رو فرض میکنه، یا نه روایت اولا اطلاق داره، نفرموده که اون شوهر سنی بوده. امراتون طلقت علا غیر سنه، یا در صحیحه در موثقه عبدالله ابن سنان است، رجل طلق امرأته لغیر عدته. رجل طلق امرأته یعنی رجل من المخالفین. این قید رو از کجا استفاده میکنید؟ بله ببینید، فتوا فتوای مخالفینه، خلاف فقه امامیه است، اما شیعه ها مخصوصا عوام شیعه متأثر بودن از فقه عامه. عملا میدیدن عامه طلاق بدعی میدن، حلف به طلاق میکنن. شما فهم میکنید که شیعه ها همه مسائل شرعی رو میدونستن؟ بله؟ حالا چی میخواید شما بفرمایید؟ بحث در حالا طلاق داده دیگه هم حاضر نیست طلاق بده. آقا همین الان یک سری شیعه ها در کشورهای که فقه عامه بر اون حاکمه میبرن زنشون رو در محکمه سنیه طلاق میدن، چون ثبت رسمی میشه دیگه. در زمان قدیم هم قاضی مینوشت که زوجت و فلان طلقت، هرچی بهشون میگن آقا این طلاق شرعی نیست، به ما وکالت بدید که ما همسرتون رو طلاق بدیم. این بیچاره چون شوهرش شیعه است دیگه، نمیتونه قاعده الزام جاری کنه، شوهر شیعه بیدینه، رفته زنش رو طلاق داده تو محکمه سنیه، هرچی ازش میخوان که بابا وکالت بده به همسر یا به ما که ما او رو طلاق شرعی بدیم، قبول نمیکنه. حالا میخواد انتقام بگیره، اذیت میخواد بکنه. شما فهم میکنید که طرف شیعه شد دیگه هیچ مشکلی نیست؟ خب این روایات اطلاق داره، چه شوهر سنی بوده چه شیعه. چه قرینه ای است که این روایت رو هم میکنید؟ بر خصوص اونجایی که این شوهر از مخالفین بوده. ارتکاز متشرعه منشأ نمیشه بگید این روایت مربوط به قاعده الزامه، بگید این روایت تقییتا صادر شده.
الزام نمیفهمه این روایت رو حمل میکنه
و همون که سنی‌ها انجام میدن. مگر امام علیه السلام حکم تقییعی و روایت تقییعی رو صادر نمیکردن؟ خب شاید تقییتا امام اینجور فرمودن. چه قرینه ای در این روایت بر این که مطلق این شوهری که طلاق داده همسرش رو سنی بوده؟ از شیعه هم سر می زده؟ ببینید آخه شما میگید این روایت دلالت میکنه بر قاعده الزام.
خب اگر شما اومدید مدلولش رو زیر کردید نتیجه میشه قاعده الزام. فعلا دیگه مقید منفصله، شما میفهمید که احتمال تغییر هست.
خب این روایت معارض با روایاتی که میگه که این طلاق نافذ نیست، پس روایاتی که میگه طلاق نافذ نیست. اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فان لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامه. این روایت میشه موافق عامه، فما وافق العامه فدعو. ثانیا بر فرض این روایت بگید در موردی است که این مرد سنیست، حالا یا چون در استبصار این روایت رو در ذیل باب طلاق مخالف ذکر کرده، که البته به نظر ما کافی نیست قول شیخ توزی در ذیل باب طلاق مخالف این روایت رو ذکر کرده، قرینه نمیشه که در این روایت یک نکته‌ای بوده که شیخ توسی اون نکته رو که قرینه بوده برای اینکه این شوهر سنیست حذف کرده و اعتماد کرده بر عنوان باب. این که ما بگیم شیخ توسی این قرینه‌ای بوده در روایت که این رجل مخالف بوده سنی بوده و این قرینه رو حذف کرده اعتمادن علی عنوان الباب، اینا خلاف ظاهره. ظاهر شیخ توسی اینه که کل حدیث رو نقل میکنه دیگه، برای چی قرائنه در حدیث رو حذف کنه؟ حالا عرض میکنم اشکال دوم ما اینه که برفرض بگید این روایت موردش جاییست که این شخص که طلاق داده همسرش رو از مخالفین بوده، حالا یا قرینتون اینه که شیخ توسی در عنوان باب طلاق مخالفین این رو در استبصار آورده، یا قرینه نوعیه که شما میفرمایید که چون اگر شیعه بود که قطعا طلاقش نافذ نبود پس حمل میکنیم بر این که مخالف بود، یا اصلا مخصص منفصل بفرمایید داریم. اشکال دوم ما اینه که از کجای این روایت قاعده الزام به عرض حل عریض استفاده میشه در خصوص طلاق؟ شاید قاعده اینه که طلاق مخالفین نافذ است لأن المرأة لا تترک بغیر زوجن، در خصوص طلاق مخالفین امام علیه السلام فرمودن این طلاق نافذه به نکته این که این زوجه اگر طلاق نافذ نباشه بی شوهر میمونه دیگه، چون اون مطلق که دیگه رها کرد این زن را رفت، دیگران هم نتونن با او ازدواج کنن، میشه بلا زوج. ان المرأت لا تترکو به غیر زوجن. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.